ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در یک روز داغ تابستانی، اون هم 28 مرداد ماه که با تاریخ هم پیوند خورده، به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. در یک هوای کاملا داغ با دستی پر از خبر، گزارش و تحلیل در کنار شما خواهیم بود 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از این که ببینیم در این مجله نیمروزی چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم که در کنار هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد، اجازه بدید که همراه بشیم در اینجا با روزبه بلحری که مسئولیت خبرها با اوست تا شما رو آگاه کنه از آنچه که در دنیای اطرافمون تا این لحظه گذشته. پس از اون برمیگردیم و با شما با انرژی بیشتر ادامه میدیم. این شما و این هم روزبه بلحری.
با سلام به محمد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران هشدارهای لازم در مورد احتمال توقیف مجدد نفتکش گریس وان که نام او به آدریان دریا یک تغییر یافته به آمریکا داده شده است. عباس موسوی گفته است اگر این اقدام انجام و یا حتی بیان شود، تهدید علیه کشتیرانی آزاد خواهد بود. واشنگتن پیشتر خواستار ادامه توقیف این نفتکش در جبل الطارق شده بود، اما دولت محلی جبل الطارق اعلام کرد قادر به انجام چنین کاری به دلیل ماهیت متفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. این نفتکش ایرانی یک شنبه شب آبهای جبل الطارق را ترک کرد و ایران میگوید مقصد آن دریای مدیترانه است. جبل الطارق که تحت حمایت بریتانیا است، 6 هفته پیش این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد، اما هفته گذشته حکم رفع توقیف آن صادر شد. ایران همچنان یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرده است. وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه با رئیس جمهوری فنلاند دیدار کرد. فنلاند ریاست دوره شورای اروپا را بر عهده دارد. محمد جواد ظریف پیشتر در هلسینکی پایتخت فنلاند با اشاره به لزوم اجرای تعهدات برجامی اتحادیه اروپا از ادامه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در این باره خبر داده بود. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی ابراز شد که تهران تاکنون 2 مرتبه تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. مهمترین درخواست ایران از اروپا امکان فروش نفت و دست رسی به درآمد آن است. کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد اتحادیه اروپا را به دنبال داشته و روسیه نیز تاکید کرده است که این اقدامات کمکی به تهران نمی کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف با اشاره به فعال بودن 3 کشور فنلاند، سوئد و نروژ در مسائل منطقه‌ای گفت که فنلاند از گذشته طرحی برای گفتگو درباره خلیج فارس داشت که به گفته او تقریبا مشابه طرحی است که از سوی ایران مطرح شده است.
چند سال پیش من هلسینکی اومدم و اینجا طرح مجمع گفتگوهای منطقه‌ای در خلیج فارس رو مطرح کردم و فنلاندی‌ها همیشه علاقه داشتن به این موضوعات. خب امروز شرایط منطقه ما شرایط ویژه‌ای هست و لازمه در این زمینه‌ها مشورت‌های گسترده‌ای باشه.
محمد جواد ظریف پس از فنلاند به سوئد و نروژ سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تا این لحظه رایزنی ها در خصوص اجرای تعهدات اروپایی ها به نتیجه نرسیده و به گفته او گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در حال طراحی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس موسوی روز دوشنبه با اشاره به اینکه تلاش ها در این مورد در حال انجام است، افزود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حال تلاش هایی است. او بدون توضیح درباره جزئیات این تلاش ها گفت که ایران منتظر است تلاش های دیپلماتیک به چه نتیجه ای میرسد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین خبر داد که گام سوم کاهش تعهدات برجامی تهران متناسب با اقدامات طرف مقابل در حال طراحی است. مهمترین درخواست ایران از اروپا امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد اتحادیه اروپا را به دنبال داشته و روسیه نیز تاکید کرده است که این گونه اقدامات کمکی به تهران نمی کند. ایران در 2 مرحله قبلی کاهش تعهدات برجامیش محدودیت ذخیره 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی‌سازی را کنار گذاشت و غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. و محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به 8 ماه حبس تعزیری و 10 ضرب شلاق محکوم شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان و خبرگزاری ایلنا، اجرای این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده است. آقای فلاحی در جریان تجمع فرهنگیان در روز معلم 12 اردیبهشت سال جاری بازداشت شده بود. این تجمع در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفی معلمان و فرهنگیان بازنشسته برگزار شده بود. به نوشته ایلنا حسینی تاج، وکیل دبیرکل کانون صنفی معلمان پارلمان تهران گفت که موکلش به اخلال در نظم متهم شده است. محمد جان
سپاسگزارم. روزبه برهری بود که خبرها رو با آگاهیتون رسون. ممنون از روزبه که با ما همراه بود در ابتدای این مجله نیمروزی. اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ کشتار جمهوری اسلامی به آمریکا درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی. درگیری لفظی دو روحانی بانفوذ در جمهوری اسلامی. محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی با حاشیه‌های فراوان. و همچنین از آخرین تحولات سوریه برای شما خواهیم گفت. ارتش سوریه میگوید یکی از شهرهای مهم این کشور را توانسته است به دست بگیرد. اگر در ادامه با ما همراه بمونید حتما از شبکه‌های اجتماعی هم برای شما خواهیم گفت که مطالب خیلی داغی هست و کاربران در آنجا هم فعال هستند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش اومدید. میزبان شما در این نیمروز 28 مرداد ماه، آخرین روزهای ماه مرداد، محمد زرقامی هستم. در حالی که به نظر میرسه بحران نفتکش ها با رفع توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق به پایان خودش نزدیک میشه، اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته ارتباطی بین توقیف دو نفتکش ایرانی و بریتانیایی وجود نداره و باید منتظر رأی دادگاه برای آزادی احتمالی نفتکش بریتانیایی موند. در همین ارتباط آخرین خبرها رو در این زمینه بشنویم از شاهین بشیری. این رو هم بگم که در ادامه همراه ما حامد محمدی خواهد بود. خب تا اون گزارش آماده بشه اجازه بدید که بریم سراغ آقای محمدی که همراه ما هستن و برمیگردیم اون گزارش رو میشنویم که مروری است بر آخرین خبرها در خصوص بحران نفتکش‌ها. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. حامد محمدی کارشناس نظامی که ما رو در این لحظه همراهی میکنن. همونطوری که خبرها رو دیدیم امروز عباس موسوی درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده، اما این مسئله مهمه که الان وضعیت به کدوم طرف میره و آیا جمهوری اسلامی ایران توان این رو داره که بخواد این نفتکش رو اسکورت کنه؟
این نفتکش جعبه سیاه بحران ایران و آمریکا شده. حتی انگلیس بعد از اینکه رأی دادگاه جبل الطارق اعلام شد ترجیح داد خودش رو از این ماجرا بکشه بیرون. پای سپاه پاسداران در میونه. تازه آمریکا دادستانی بعد از یک ماه و نیم اعلام کرده حدود 1,000,000 دلار پول نقدم تو این کشتی بوده. جمهوری اسلامی هم تا به امروز نگفته که مقصد اصلی این کشتی کجا بوده. صرفا فقط گفته سوریه نبوده. حتی امروز هم که عباس موسوی سخنرانی داشت منکر نشد که این مبلغ پول نقد داخل کشتی بوده. این نشون میده هم طرف آمریکا هم طرف جمهوری اسلامی ایران در این مورد مخفی کاری شده. صحبت‌های ترامپ رو که در واکنش به حرکت این کشتی داخل مدیترانه مرور می‌کنیم، می‌بینیم واکنش‌هاش از جنس سیاسیه. کاری به مسائل تنش‌های نظامی نداره. اما واکنش‌های جمهوری اسلامی به این ماجرا واکنش‌هایی که رگه‌های پررنگ نظامی توش دیده میشه. همچنان که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفته اگر این کشتی دوباره توقیف بشه، عملیات‌های انتحاری شروع میشه. فضا انتحاری میشه. یا مثلا مدیر مسئول روزنامه جوان که نزدیک به سپاهه دقیقا این عبارت رو به کار برده که جمهوری اسلامی بعد از توقیف این نفتکش هیچی برای از دست دادن نداره و پیشنهاد داده که برید نفتکش‌های آمریکا و متحدانش رو در منطقه بگیرید.
اما آیا جمهوری اسلامی ایران الان توانایی این رو داره که در صورتی که این نفتکش آزاد بشه، با توجه به اینکه نفتکش نامش هم تغییر پیدا کرده، این آزاد بشه و بیاد به آبها و بتونه به نوعی حفاظت کنه از این نفتکش و اسکورتش کنه؟
خیر، نیروی دریایی ارتش و سپاه نه توان رزمی اسکورت این نفتکش رو تو آبهای بین‌المللی دارن نه پشتوانه سیاسی رو برای اسکورت این کار.
به چه دلیل این رو میگید؟ میشه دقیق تر بگید که چرا ندارن؟
ببینید، اون چیزی رو که امروز ائتلاف دریایی خلیج فارس برای اسکورت ناوهای انگلیسی و آمریکایی متحدانش تو خلیج فارس هست، مقایسه بکنید ادوات و تجهیزات نظامی رو که اوورده به خلیج فارس، ظرفیت‌های نظامی رو که اوورده به دریای عمان و هرمز، با اون چیزی رو که ایران در بساط داره، اونم تازه تو آب‌های بین‌المللی. مقایسه این دو تا راحت‌ترین جوابه، برای اینکه بدونیم ایران توان رزمی این کار رو نداره. اما فقط توان رزمی هم ملاک نیست. برای اسکورت برای یک همچین عملیاتی، برای یک همچین مأموریت برون مرزی، نیاز به یک پشتوانه سیاسی و یک دلیل بین‌المللی هم هست که جمهوری اسلامی این رو نداره. یادمون نره این کشتی در حال دور زدن تحریم‌های اروپا بوده علیه رژیم بشار اسد. درسته اسمش عوض شد، پرچم عوض شد
و البته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها این قضیه رو کتمان کردن.
بله، مقام‌های جمهوری اسلامی این رو کتمان کردن، اما دو روز پیش سفیر بریتانیا داخل در تهران توییت کرد که این گفت این کشتی داره میره به سمت سوریه و شواهد نشون میده. کسی او رو هم انکار نکرد و الان هم ادعا میشه که این کشتی داره میره به سمت یونان. یعنی باری رو که ایران به دوش میکشید برای دور زدن تحریم‌های اروپا، خودش رو از اون خلاص کرده، حالا مستقیم دوباره گیر امریکا افتاده. چون این محموله به هر کشوری بره و اگر تحویل گرفته بشه، اون کشور میشه ناقض تحریم‌های جمهوری اسلام.
ولی الان مسئله دیگه‌ای که آقای موسوی بهش اشاره کرده، مسئله این که آمریکا هم اگر بخواد اقدامی انجام بده، به گفته آقای موسوی که این کشتی رو دوباره خارج از آب‌های جبر الطارق توقیف کنه، این مسئله میتونه به نوعی تهدید کشتیرانی آزاد باشه. حالا جدایی از اون، آمریکا یا چنین کاری رو قادر هست که انجام بده در صورت آزادی این کشتی؟
این احتمالش خیلی زیاده. اما الان، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، وقتی سایت مارین ترافیک رو چک میکنید، میبینید این کشتی از جبل الطارق حرکت کرده، داره میره به سمت مدیترانه. بعیده که اونجا بخواد تنش نظامی اتفاق بیفته. نهایتا این کشتی رو توقیف بکنن در یکی از بنادری که پهلو میگیره، به خاطر اینکه محیط بسته دریای مدیترانه و بعد از جبل الطارق با توجه به حجم فوق‌العاده کشتیرانی اونجا امکان برخورد نظامی نیست. یعنی اگر میبینید در جایی سایتی، کانال‌های تلگرامی که وابسته به سپاه و این تندروهای داخل ایران حرفای میزنن، به اونا نباید استناد کرد. حتی خود آمریکا این ریسک رو نمی‌کنه. این کشتی بعیده به این زودی از اون محدوده جبل الطارق برگرده به سمت آب‌های بین‌المللی که پشت جبل الطارق، ولی آثار خودش رو تو خلیج فارس حتما نشون میده. یعنی اگر باید منتظر اقدامات نظامی، درگیری‌های نظامی و ایزایی و خرابکاری علیه کشتی خارجی بود.
بله، سپاسگزارم حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، که ما رو همراهی میکرد. من یک تصحیح هم بکنم که گفتم در صورت آزادی، در صورتی که این کشتی هم اکنون داره به مسیر خودش ادامه میده. نگاهی داشتیم به صحبت‌های عباس موسوی درباره این که گفته بود توقیف دوباره نفتکش ایرانی اگر صورت بگیره، در این خصوص به آمریکا هشداری رو آقای موسوی داده. اما بپردازیم به گزارشی که نگاهی به آخرین خبرها درباره بحران نفتکش‌ها که با رفع توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق همچنان ادامه داره.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید جمهوری اسلامی درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده و واشنگتن را از عواقب بد این اقدام برحذر داشته است. عباس موسوی در نشست خبری روز دوشنبه 28 مرداد با اشاره به درخواست آمریکا برای توقیف دوباره ابرنفتکش گریس 1 که به آدریان دریا تغییر نام داده است، گفت ایران از طریق مجاری رسمی که داشته و به ویژه سفارت سوئیس هشدارهای لازم را به مقامات آمریکایی داده تا این اقدام را انجام ندهند، چرا که به گفته وی با عواقب بدی روبرو میشوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال توقیف این نفتکش در خارج از آب‌های جبل الطارق نیز گفت اگر این اقدام انجام شود یا حتی بیان شود، این مسئله یک نوع تهدید کشتیرانی آزاد است. آمریکا و همچنین سفارت سوئیس در تهران هنوز واکنشی به این اظهارات و دریافت هشدار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نشان ندادند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود که به خاطر استفاده غیرقانونی قانونی از نظام مالی آمریکا جهت کمک رسانی و تأمین مالی سپاه پاسداران به منظور فروش نفت به سوریه خواستار توقیف دوباره نفتکش آدریان دریا است. دولت محلی جبل الطارق اما اعلام کرد نمیتواند این درخواست آمریکا را برآورده کند. بنابر گزارش وبسایت‌هایی که حمل و نقل دریایی را رصد می‌کنند، نفتکش آدریان دریا بامداد دوشنبه آب‌های جبل الطارق را ترک کرده، هرچند اطلاعات مشخصی از مقصد آن در دست نیست. مؤسسه رهگیری تانکر ترکرز اعلام کرده که این نفتکش به سمت شرق در حال حرکت است. شماری از رسانه‌ها از جمله روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش گزارش داده بودند که این نفتکش احتمالاً به یونان و سپس به ایتالیا خواهد رفت، گرچه به دلیل تحریم‌های آمریکا مشخص نیست که امکان خرید محموله این کشتی وجود داشته باشد. ابر نفتکش آدریان دریا 13 تیر ماه در حالی که 2 میلیون بشکه نفت ایران را حمل می‌کرد، در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. حدود 2 هفته پس از آن سپاه پاسداران از توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو خبر داد. مقام‌های بریتانیایی بارها گفتند توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق قانونی و به دلیل مقصد این نفتکش یعنی سوریه صورت گرفت، اما یورش به استنا ایمپرو در آب‌های بین‌المللی غیر قانونی بود. از روز پنج شنبه که دادگاه جبل الطارق به آزادی نفتکش ایرانی حکم داد، شماری از رسانه‌ها موضوع احتمال آزادی نفتکش بریتانیایی را مطرح کردند. با این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت
برای آزادی کشتی متخلف انگلیسی هم بایستی صبر بکنیم که حکم دادگاه ایشون، یعنی این کشتی حدود 2-3 تا تخلف دریایی داشته که در حال بررسی و رسیدگی هست. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر اون رسیدگی ها انجام بگیره و حکم دادگاه راجع به ایشون هرچی که هست صادر بشه و اگر حکم آزادی دادن که زودتر آزاد بشه.
عباس موسوی همچون شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که ارتباطی بین توقیف این دو کشتی وجود ندارد.
بله، شنونده گزارشی بودید از شاهین بشیری که به بحران نفتکش‌ها پرداخته بود. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که حتما خبرها رو دنبال کردید، صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 27 مرداد ماه در نامه مفصلی به محمد یزدی عضو شورای نگهبان علاوه بر طرح انتقادات شدید علیه آقای یزدی به چند چهره و پرونده هم اشاره کرده بود، و اما این دعوا با دو نامه گویا به پایان رسید، هرچند حواشی اون همچنان ادامه داره. همراه ما در استودیو رویا کریمی مجد همکارم هست تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و اتفاقات و حواشیش. خانم کریمی، اول بپردازیم به این که خیلی کوتاه از نامه ها بگیم و این که چه مباحثی تو این نامه ها مطرح شده بود، چون چند چهره هم پاشون به میون اومده بود.
دقیقا همینطوری که میگی، در واقع در کنار این مباحثی که داره مطرح میشه نام چهره ها هست که فعلا برجسته شده. صحبت های آیت الله یزدی اولین بار در کانال تلگرام فرید مدرسی یک خبرنگار حوزه منتشر شد. عموما آیت الله یزدی رو به عنوان شخصیتی تندمزاج و بی‌رحم در مقابل مخالفانش میشناسن، اما در این سخنرانی بی سابقه در واقع آیت الله یزدی از صدر تا ذیل مدیریت قضایی دوران صادق لاریجانی رو نقد کرد، فرمان عدم کفایت رئیس جمهور رو صادر کرد و در مورد مرجعیت تصمیم گیری کرد و مرجعیت محمد جواد علوی بورژردی رو زیر سوال برد. اما تنها کسی که در مقام پاسخگویی برآمد در میان تمام کسانی که مورد هدف آقای یزدی قرار گرفتن صادق لاریجانی بود که همونطور که تو هم اشاره کردی نامه ای نوشت در همون روزی که این صحبت ها مطرح شد و فردای اون روز نامه رو بر روی وبسایت مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرد. ببین، اینجا در واقع اهمیت این نامه نگاری ها و سخنان داره مطرح میشه، به خاطر اینکه این بحث ها نه بین دو فرد عادی بلکه بین دو تا از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی رخ داده که هر دو تا در حال حاضر منصوب رهبر جمهوری اسلامی در ارگان های قانونگذاری کشور هستند. لاریجانی در سخنانش از سخنان بی ربط محمد یزدی در جلسات شورای نگهبان گرفته تا تصرف ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان توسط اون پرده برداشته و گفته که سینه‌اش مرکز اسرار نظامه.
و بپردازیم به این که این نامه ها واکنش برانگیز بود و واکنش خیلی ها رو در پی داشت. این واکنش ها رو چگونه میشه جمع بندی کرد؟
شاید مهمترین واکنش، واکنش ابصالی کدخدایی باشه که گفته این دعواها دعواهای طلبگی هستن. بعد هم دو نفر با هم آشتی میکنن و تموم میشه و سعی کرده سطح بحث و افشاگری ها رو بسیار پایین بیاره. احمد توکلی که خودش از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامه گفته که وضع تاسف باریه که دو عالم دینی در انظار عمومی با هم حساب و کتاب کنن. ربیعی سخنگوی دولت هم امروز واکنش نشون داده، از انتقاد دوتا روحانی از هم ابراز تأسف کرده و گفته این قبیل مجادلات نه به نفع جامعه است نه مسئله و مشکلی از مردم را حل میکنه. اسدالله بادامچیان در شرایطی که به نظر میرسه بیشتر انتقادات علیه آیت‌الله یزدی هست از او حمایت کرده و گفته باید احترام روحانیت به ویژه شخصیت برجسته مثل آیت‌الله یزدی حفظ بشه. محمود صادقی هم گفته درسته، حرفای آقای یزدی کاملا درسته، اما چرا زمانی که آیه لاریجانی در مسند کار بوده این نقدها رو مطرح نکرده و حالا داره این مسائل رو مطرح میکنه؟
ولی در این میون فکر میکنم خیلی مهمه که گفته بشه که تا چه اندازه حوزه علمی قم روی این قضیه حساس بوده.
خب اینقدر بحث در اون حوزه گسترده است که واقعا نمیرسیم به همش بپردازیم. آیت الله مکارم شیرازی خواستار آرامش و صلح بین علما شده. آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی گفته اگه حرفی داریم با کسی باید اون رو شخصا صدا بزنیم و این نباید موضوعات رو برملا کنیم و گفته خارجی‌ها علیه ما چی میگن. آیت الله سید جعفر کریمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم و رئیس شورای استفتاءات دفتر رهبری تندترین برخورد رو داشته و گفته که آقای یزدی فقط داره حرف خودش رو میزنه. با این تموم بکنم که جمعی از طلاب حوزه علمی قم هم در نامه‌ای خواستار برخورد جدی نه با نویسندگان نامه و سخنران‌ها بلکه با منتشر کننده این سخنان شدن.
سپاسگزارم رویا کریمی مشک که نگاهی داشت به دعوا میون دو عضو شورای نگهبان محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی که با دو نامه این دعواها به پایان رسیده. همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که یک توقف کوتاهی کنیم، چند تلفن رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با شبکه‌های اجتماعی.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی خصوصا صادق آملی پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه‌های ولایت عظمای آینده آملی زنگ خطری است برای سپاه.
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همراه هستیم با بیتا بختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی تا نگاهی داشته باشیم در ادامه صحبت‌هایی که درباره نامه آملی لاریجانی و محمد یزدی داشتیم به واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی در همین خصوص بوده، درسته؟
بله همینطوره. محمد واکنش ها خیلی زیاده، چند روزه که این داستان ادامه داره. یک کاربری به نام محمد رضا شکوری با اشاره به این درگیری های لفظی توییت کرده یزدی و لاریجانی با هم درگیرن، جنتی هم با یزدی درگیره، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم که ساز خودشو میزنه، الان اینا میخوان دور یه میز بشینن و صلاحیت ها رو بررسی کنن. حسن ظهوری هم نوشته اگر نسبت هایی که این دو نفر یعنی لاریجانی و یزدی به هم دادن که احتمالاً اونها درباره هم دروغ نمیگن هم یک خبرنگار به عنوان یک نقد واقعی گفته بود، حتما تا حالا رسانش توقیف شده بود و خودش هم در زندان به سر می برد. یک کاربر دیگه هم توییت کرده مکارم از یزدی و آملی لاریجانی خواسته برای حفظ آبروی نظام دعوا نکنند و به جدالشون خاتمه بدن، بنده خدا ترسیده تو این دعوا اسم ایشون هم به میون بیاد. یه موضوع دیگه هم هست و ماجرای ویدیوهایی هست که مربوط به عملیات مردم سازی سگ‌ها از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در کهریزک که ماموران با خشونت به سگ‌های مایعی تزریق می‌کنن که برخی کاربران گفتن نوعی اسید یا سمه و شهرداری تهران اینا رو تکذیب کرده، گفته که این تصاویر مربوط به 2 سال پیش پیمانکارم خلعیت شده، اما کنشگران حقوق حیوانات میگن دو مجموعه تصویر وجود داره، بعضیش مربوط به سال 96 و بقیه‌اش جدیده. رضا صادقی خواننده در واکنش به این اتفاق نوشته: میدونم اینقدر ماجرا و فاجعه هست که اینا توش گم میشه، اما کاش یکم دردمون بیاد، کاش پشتمون بلرزه، کاش باور کنیم که امثال اینها فردا اشباع میشن از آزار حیوان زبان بسته و بیگناه و میشه نوبت انسان. فراز جامعه عضو شورای عالی اصلاح طلبان اردبیل هم توییت کرده: سقوط اخلاقی به طرز نگران کننده ای در جامعه ایرانی رخ داده. وقتی از کرامت انسانی به اسید پاشی و سگ‌کشی میرسیم، یعنی سالها در حوزه اجتماعی و روابط انسانی و امنیت روانی کاری انجام نشده. آخرین توییت هم مربوط به امیر سیدین هست که نوشته: مهمتر از خلع پیمانکار سگ‌کشی تهران، پاسخگویی در مورد نحوه انتخاب پیمانکارانه. قرارداد این پیمانکاران چگونه بسته میشه و چه کسی بر اینها نظارت میکنه؟
سپاسگزارم از بیتا بختیاری که همراه ما بود و نگاهی کرد به دو تا از مهمترین و داغ‌ترین رویدادهایی که در شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن کاربران شبکه‌های اجتماعی. اما از ایران بریم به سمت سوریه. ایلیا جزائری در استودیو در کنار من حضور داره. همونطور که میدونید گفته شده که ارتش سوریه تونسته یکی از شهرهای مهم یا استراتژیک سوریه رو بتونه کنترلش رو در دست بگیره. ایلیا با ماست تا بیشتر از این تحول میدانی برای ما بگه. ایلیا:
بله محمد، البته نتونسته هنوز کنترلش رو در دست بگیره، اما وارد این شهرک شده، وارد شمال غرب شهرک شده. شهر خان شیخون بزرگترین شهر در حومه جنوبی ادلب، شهر مهمی هست، چرا که جاده استراتژیکی که مرتبط میکنه شمال سوریه از ادلب گرفته تا حلب تا دمشق رو این جاده به هم مرتبط میکنه. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نظام با پشتیبانی هوایی روسیه تونستن ابتدا روستای تلونا رو کنترل کنن، بعد از اون خودشون رو به خان شیخون نزدیک کردن، وارد شمال غرب شهر خان شیخون شدن. درگیری ها همچنان به شدت ادامه داره. تعداد از ساختمان‌های شهر رو بعد از چند روز بمبارانی که شاهد بود این شهر تونستن کنترل کنن، اما در بخش شرقی نتونستن پیشروی کنن به خاطر مقاومت شدیدی که شورشیان مسلح از خودشون نشون دادن. به نظر میرسه این اوضاع ادامه خواهد داشت، چرا که هم مقاومت شدید هست و هم حملاتی که دارن انجام میدن نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه.
اما ایلیا، در ادامه همین تحول یک گزارش هایی هم بوده از مداخله نظامی ترکیه در نبردهای ادلب. این گزارش ها چگونه است؟
درست، منابع مختلف این گزارش ها رو منتشر کردن. هم خبرگزاری دولتی سانا این گزارش رو منتشر کرد و اون رو اقدام ستیز جویانه ترکیه توصیف کرد. هم دیدبان حقوق بشر سوریه و گفته یک کاروان نظامی و زرهی از مرزهای ترکیه عبور کرده و وارد استان ادلب شده. در نظر داره که این کاروان که علاوه بر زره پوش های ترکیه که چند تانک هستن، چند نفر بر، این ترکیه گفته میشه در گزارش ها، در نزدیکی خان شیخون مستقر بشن. این به همراه نیروهای از فیلق و شام، یکی از گروه های مسلح سوری که از سوی ترکیه پشتیبانی میشه. البته درگیری های هم صورت گرفته و هواپیماهای ارتش سوری و روسیه در نزدیک معرت النعمان این کاروان رو هدف قرار دادن، اما گفته میشه این کاروان همچنان داره به مسیر خودش ادامه میده. ترکیه میخواد اون توافق مناطق کاهش تنش رو که سال گذشته منعقد شد در مذاکرات آستانه حفظ کنه، اما عملا به نظر میرسه این توافق به پایان رسیده با حملاتی و درگیری هایی که الان شاهد هستیم.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود که نگاهی داشت به اخباری که منتشر شده در خصوص اینکه ارتش سوریه تونسته شهرک راهبردی خان شیخون رو در سوریه به طور کامل محاصره کنه و اونطور که از ایلیا هم شنیدیم تونسته وارد بشه و گزارش هایی هست که به سمت این میرن که این شهرک رو در اصل کنترلش رو در دست بگیره ارتش سوریه. رفته رفته به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما برای اینکه بیشتر از آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید رو بتونید در جریانش قرار بگیرید، آخرین خبرها، گزارشها و تحلیلها رو همراه با متن، صوت و تصویر بتونید بشنوید و دریافت کنید، یک راهش مراجعه به وبسایت رادیو فرداست و فراموش نکنید آدرس ما رو در اونجا همراهی کنید: www.radiofarda.com که میتونید از این طریق اونجا در بحث هایی هم که در پای برخی از مطالب گشوده شده شرکت کنید، نظرتون رو در میون بگذارید. در نظر هم داشته باشید که رادیو فردا از انتشار پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی بشه خودداری میکنه و قطعا شما این مسائل رو رعایت میکنید تا نظرتون در کنار دیگر نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا منتشر بشه. از اینکه با من محمد زرقامی و همکارانم در این مجله نیمروزی همراه بودید از شما سپاسگزارم.